إني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء.
مؤسسه فرهنگی امان تقدیم می‌کند. می‌نشینیم پای نکته‌گشایی‌های معرفتی استاد حکیم.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإياه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وآل محمد وعجل وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم ألهمني التقوى وانطقني بالهدى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. موضوع بحثمون زیبایی های واقعی عاشورا بود. ببینید نمیگم روز عاشورا، روز سومه و بحث رو بخواییم جمع بندی بکنیم. این دقت نظرها رو به واژه ها عزیزان لطفاً داشته باشید. واقعی عاشورا، وقتی میگیم واقعی عاشورا، این واقعی امتدادی هم داره، یعنی بخش دوم و فاز دومش که توسط وجود مبارک امام زین العابدین علیه السلام رقم خوردم توشه. اون بخش قبلیش که سفرای امام علیه السلام به سمت بصره و کوفه میرند هم شاملش میشه. کلن این جریان رو حالا ما با عنوان واقعه عاشورا یا واقعه نهضت حسینی شاید بگیم درست تر باشه. بر اساس فرموده ما رأیت الا جمیلای حضرت زینب سلام الله علیها گفتیم نگاه شمولی اگر به این فرمایش داشته باشیم، یعنی ما در این واقعه وقتی نگاه میکنیم با نگاه زینبی سلام الله علیها، ایشون در متن این واقعه زیبایی ها دیدند، جوری که میفرماید من اصلا جز زیبایی ندیدم، یعنی اون بخش ظلم و ستم و فعل دشمنان رو بذار کنار، اون اصلا موضوع نگاه حضرت زینب سلام الله علیها نیست. کاری که بقیه کردن یعنی دشمنان کردن رو بذار کنار. ایشون از زاویه فعل و اراده خدا رو میبینه و از زاویه دیگه افعال یاران ابا عبدالله در امتداد خود سید الشهدا علیه السلام افعالی رو از این آدم ها میبینه که جز زیبایی نبوده. ما رأیتو الا جمیلا، نمیفهمد رأیتو جمیلا، اینا دوتا جمله کاملا مفصل مجزاست از هم. رأیتو جمیلا یعنی زیبایی دیده، ما رأیتو الا جمیلا یعنی اصلا من جز زیبایی چیز دیگری ندیدم. که عرض کردیم تو این دو روز و به این جنبندی رسیدیم، این زیبایی ها انتخاب های عاقلانه آدم ها بود. کدوم آدم ها؟ اونایی که با سید الشهدا بودن، اعم از اونهایی که شهادت رو با سید الشهدا علیه السلام پیمودند و اونهایی که اسارت را به جان کردم قبول. تو شهادت جسته ای سبت رسول، من اسیری را به جان کردم قبول. یعنی بحث انتخاب، همونطور که ابا عبدالله علیه السلام انتخاب کرد، عقیله بنی هاشم انتخاب کرد، رباب انتخاب کرد، رمله انتخاب کرد، سکینه انتخاب کرد، شخصیت هایی که تو اون واقعه بودن همه هم انتخاب شده الهی بودن و هم انتخاب کننده ها بودن. من چون بحث مهمه این قسمتش تکرارش میکنم. عرض کردم ما برای اینکه بتونیم انتخابهای عالی داشته باشیم باید کنترل کنیم و مدیریت کنیم انتخابهای کوچیک و به ظاهر ناچیز رو، یعنی از خودمون انسانهای مستقل و آزاده‌ای بسازیم که ارزه انتخابگری داشته باشیم. ما آدم ها یا دربندیم یا آزادیم. آدم های دربند اصلا نمیرسند به این مرحله انتخاب، چون همواره متأثر از محیطن، متأثر از خانواده است، متأثر از دوسته. میخواد یه کاری بکنه میگه نه بابا اینو مسخرم میکنه. که گفتم حتی بحث مد رو، یعنی ما تا این اندازه بحث مد، بحث آنچه که الان مثلا چه میدونم خیلی همه میپسندن یا نمیپسندن، از اونجا باید این آزادگی ها و آزادی ها را از قید، آزاد بشی از قید، از قید و بند هایی که دیگران برات درست میکنن، خودت انتخاب کننده باشی برای اینکه تو اون عرصه ها و تو اون شرایط خاص حساس و مهم بتونیم انتخابگران درستی باشیم. یعنی اگر میبینیم مثال، باز ما تو این چند روز سعی کردیم با مثال پیش بریم، مثال اگر رباب، اگر دیروز ما بحث حضرت رباب رو گفتیم، اگر رباب، اگر رمله مادر حضرت قاسم سلام الله علیه ما، اگر تونستند مادر در مادری آنگونه انتخاب کند و فرزند در همان کسوت فرزندی، این یوهوی تو اون روز اتفاق نیفتاد. این فرزند در خانواده ای تربیت شده، خود این مادر به نحوی تربیت شده و تربیت کرده که ظهور اون یه عمر زندگی آزاد و آزاده رو تو اون روز و تو اون موقعیت حساس به معرض ظهور رسون. وگرنه آدم یه موقعی تو بند همین بحث عروسیه. برای همین خیلی از ما آدم ها واقعه تموم شده، تاریخ هم بخونیم یقین بشه برای خیلی هامون بابا این واقعه توش عروسی دومادی قاسم نبوده. من هیچ وقت یادم نمیره به یه آدم بی سوادی هم نیستی، مداح، مداح منبری هستن، فقط مداح هم نیست، آدم نادانی نیست، با دلیل و بیانه و شاهد تاریخی گفتم آقا این شواهد، سکینه ای که دارید پیوندش میدید به قاسم، سکینه همسر عبدالله بود، برادر قاسم، فرزند امام حسن، اصلا یه همچین چیزی نبوده، این زوجیت بین این دو نبوده. تهش برگشت چی گفت؟ گفت به هر حال در حد آرزوی یه مادر این بوده. این بنده رو که میگم آدم یه وقتایی بنده یه سری اعراف تو جامعه، یعنی مادرها عاشق اینن، یا تو دلشون اینه، تو ذهنشون اینه، آرزوشون اینه که بچهشون رو دوماد ببینن. این قیده، قید موروثی، قید موروثی عوامانه حتی سبب میشه ما در پذیرش درست دچار مشکل بشیم، توجیهش کنیم. اصلا میگم میدونم بوده، ولی من میخوام بگم که میدونم که نبوده، ولی میخوام بگم بوده. چرا؟ به خاطر اینکه یه شوری مثلا اتفاق بیفته. اینا به خاطر همون عدم توانمندی ها در انتخاب کردن های درسته. این بحث هم متصل به دو جلسه قبله. خیلی خیلی ما نیاز به بازنگری خودمون داریم. راستش رو بخوایم بحث اینجا یه ذره سنگینه، نه از جهت ذهنی و عقلی، از جهت عملی، یعنی باید درگیرمون کنه. ما اینجا الان واقعا دارم میگم این سه روز بحثش بحث علمی صرف نبود، توش یه سری مطلب هم ممکن بود یاد بگیریم، ممکنه یاد گرفتیم، تاریخی هم بود، یه چیزایی هم بود یاد گرفتیم، اما ارزش اندازه سر سوزن نداره اگر ما رو وارد چالش جدی عملی نکنیم. حالا من فهمیدم بین انتخاب و اختیار فرق، خب که چی؟ من دونستم که اگر اسیر یه سری چیزای اشتباه تو جامعه بشم، تو اونجایی که باید انتخابهای اساسی بکنم مشکل دار میشم. خب دونستم اگر ورود نکنم چه فایده ای داره؟ من اگر مثال مد و پوشش و رنگ سال و اینا رو زدم، نه اینکه اینا موضوعیت داره، اینا فی نفسه نه واجبه نه مستحبه نه حرامه نه مکروه، اما اینا میتونه مقدمات گناهان بزرگ باشه. یعنی اگر آدم بنده مدی بشم، بنده مقبولیت اجتماعی بشم، بنده رضایت فک و فامیل و دوست و آشنا بشم، بنده به معنای بند بودن ها، اگه بخوام اونجوری باشم قطعا در مواقع حساس توان انتخاب درست رو نداشته باشم. وگرنه یه مادر اصلا بیرحمه اگر که بچه 11 سالش رو بفرسته میدون. بارها براتون گفتم امام حسین علیه السلام یه اصحاب دوره کردن تو خیمه آخر شب، شب عاشورا. حضرت شروع کردن توصیف کردن نحوه شهادتشون و اینکه تو اینجوری شهید میشی، شهید میشی صبحی بعد از ظهر اینجوری، اصلا شروع کردن باشون گفتگو کردن. به قاسم که رسید امام قاسمو اعتنایی یعنی حرفی نزد در موردشون، رفت سراغ بعدی 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 بعدی، تمام شدیم بچه گریه کنان رفت سمت مادر که عموی همچین کاری کرده، یعنی چی؟ یعنی من نیستم. این مادر ذوق زده نشد، خوشحال نشد، به صورت طبیعی و عرفی این مادر باید واقعا آرزوی دامادی بچه‌ش رو داشته باشه یا نه؟ بله، عرف همینو میخواد، طبیعت همینو میخواد، عادت هم همینو میخواد، باید مراقب بچه‌ش باشه، خدا رو شکر این بچه محفوظ بمونه. بله واقعا اینجوری عرف، یعنی هم همینه. این که تو بچه تو ورداری ببری خودت با دست خودت به سید الشهدا بگی که فرزند من چی میشه پس، مثل اینکه امام مثلا یه چه میدونم گنجهایی داده، پس سهم بچه من چی میشه، پس قاسم چی میشه، در نهایت خاکساری و حرمت نهادن با ابا عبدالله حرف میزنه که پس قاسم من چی میشه. این مادر اگر میخواست متأثر از جامعه و عرف و عاطفه و چه باشه، باید خوشحال میبود، باید میگفت خدا رو شکر بچه من محفوظ میمونه، این بچه سالا ایشالا برای بعد. انتخاب کرد که از آن ماجرا عقب نماند، و تکرار میکنم این یعنی یه عمر انتخابهای خوب داشته، این یعنی یه عمر آدم متفکری بوده، این یعنی یه عمر در بند رضایت اجتماعی نبوده. من نمیخوام بگم هر چی جامعه میپسنده بده ها، اما بده اگر هر یک از ما بند رضایت جامعه باشه. نمیگم رضایت خانواده ها بده، اما بده که ماها بند رضایت خانواده ها بشیم. اینجاست که میبینی یه سری از حدود الهی میره کنار. چرا؟ چون خانواده ها راضی نیستن، خوششون نمیاد. یه موقع این رابطه حتی تو نزدیکترین مراحلش میشه، همسر مثلا. بعد من بند رضایت همسرم باشم اونجایی که رضایت خدا نیست؟ بله، اگر رضایت او برام موضوعیت داره تو چارچوب رضایت الهیه. فرزندم به هر قیمتی قرار نیست از من راضی بشه. یعنی یه وقتی انتخاب میکنم فرزندم الان با هم به چالش بخوره و راضیم نباشه از کاری که میکنم، راضی نباشه. مادامی که تو چارچوبه، بگو این یعنی طرف مشکل داره ها، وگرنه یه آدم سلیم عادی که با حدود الهی درگیر نمیشه. یعنی اینجوری ببینین انتخاب سنگینه ها، خودمونو در موقعیتش تصور کنیم، بمونی بین رضایت خدا و نارضایتی فرزندت که الان داره اصرار میکنه بر عدم راضی کردن خدا، کدوم طرفی وای میستی؟ خدای متعال تو قرآن کریم میفهمد شما مسلمون نیستید اگر خلاف این عمل کنید. اصلا اگر شما دوست داشته باشید اون کسیو که با خدا و با رسول دشمنی میکنه، شما دیگه مؤمن نیستید. زمانی اولویت، زمانی شما مؤمنید که اولویت های شما، یعنی انتخاب های اولویت، نه این انتخاب های شما الهی باشه. روح بلند میخواد به مرگ بگی احلا من العسل وقتی که قتال بین یدی امام زمانت باشه، پیشا پیش امام زمانت باشه. این بچه قطعا تو کودکی نفس عزتمندی داشته. آدمی که نفس دنیی داشته باشه نمیتونه از لقمه بگذره، چه برسه به از زندگی، از حیات ظاهری. گرفتید چرا میگم مهمه این انتخاب کوچولوها؟ یعنی انتخاب کنم لقمه ای که، مثال میزنم، انتخاب کنم لقمه ای که مال من نیست و حق من نیست رو نخورم. و تو رو خدا مادر اینا رو به بچه ها یاد بدید. ما خیلی تو این زمینه درگیری داریم تو جامعه دینی اسلامیمون. واضح تر حرف بزنم، خیلی موقع ها به بهانه تبرک، نمیدونم نیت شفا چه و چه، آن چرا که الان مال من نیست با قرار دادن فردی توی رودرواسی میگیرمش. این آدم هیچ وقت ببین انتخاب نتونست بکنه دیگه، تحت تأثیر، یادتونه گفتم من اگر متأثر از مد باشم خودم انتخاب نکردم دیگه، چون مد ساله، چون رنگ ساله، چون مدل مو الان این مدلیه، چون الان مدل مو مثلا صافه، یه مدت میشه مثلا برو فر کن، هی هر سا این، یعنی دنبال راضی کردن گذشتن، چی دویدن، دنبال راضی کردن افراد بودن، همین ها سبب میشه، باورتون نمیدونم میشه یا نمیشه ولی باور کنید، همین چیزای ظاهرا پیش پا افتاده ماها رو آدمای ضعیفی میکنه یا آدمای قوی میکنه. مادر اینو به بچه بگو، ببین الان بگی مثلا اینو تو مجلس سیدالشهدا درست کردن به نیت سیدالشهدا، به نیت امام سجاد، به نیت اهل بیت، مثلا این الان شد مثلا یه چیز متبرک، اوکی باشه، شما یه لقمه از تو خونت برا من بیار، بگو این مال امام نیست، یه لقمه، نه یه لقمه زیاده، یه دونه برنج، یه دونه گندم، یه جو، یه قطره آب، که این مال امام نباشه. بینشامون اگه درست کنیم، اصلا ما قضای امام و غیر امام نداریم، حضرتی و غیر حضرتی نداریم، کدومش غیر حضرتی؟ کدومش غیر حضرتیه؟ بیارید، ما نفسامون حضرتیه، ما ثانیه های عمرمون حضرتیه، همش نظر گل وجود امامه، نثار وجود امام باید بشه، یعنی به یمن او روزی داده می شویم. نمی فهمد اونی که فقط تو هیئت و تکیه و حسینیه و مسجد و بنام مثلا تو روزه روزه و اینا دریافت می کن. اینو اول داشته باشیم، یعنی خودمون بفهمیمش که برا به دست آوردن بالاتر رو نزنیم. یه وقتایی نمیگم اونی که میدن نگیرا، اونی که میدن بگیر، دیگه از اون ور بوم نیفتیم، خب؟ اما یه وقتایی ما میبینیم رو میزنیم. سیدالشهدا علیه السلام میفهمد کسی که رو میزنه یه چیزی رو مطالبه میکنه خودشو خار کرده. خب این آدم چرا نتونست الان انتخاب کنه نخواستن را؟ چون طمع داره، چون منفعله، چون یاد گرفته هرچی هست و چون عرف غالبش اینجوریه باید به دست بری، باید بر خودتم بگیری، باید اصلا تو سهم برتر رو داشته باشی. معلومه این بچه نمیتونه فردا پس فردا تو موقعیتی قرار بگیره از خود گذشتگی بکنه، معلومه این نمیتونه ایثارگر باشه، چه برسه بتونه مثل قاسم بشه. بابا قاسم ابن الحسن ابن ابی طالب ابن علی ابن ابی طالب، شما چه قیاسی میکنی خانم؟ و معلومه اون یه جور دیگه است. میگم باش از قاسم بگذریم، همسن و سال او فرزندی که باباش تو حمله اول، روز اول گفتم براتون، حمله اول پدرش کشتش، بعد از ظهر نزدیک به عصر قبل از اینکه امام بره میدان، یعنی دیگه کم مونده بودن یاران امام، این بچه همسن و سال قاسم ابن الحسن اومد حضرت فرمود برش گردونید، این مادرش داغدار پدره، همسرش رو صبح از دست داده، برش گردونید بچه رو. پسره اومد گفت بابا، گفت مولا مامانم منو فرستاده، خودش لباس رزم بر تنم کرده، یعنی کاری که مادر قاسم ابن الحسن علیه السلام انجام داد مادر این فرزندم انجام داد، مادر این کودک من، کودک دیگه 11 سال واقعا ظاهر ماجرا، نه پسر چجوری رفت میدان انتخاب کرد، مادرش چجوری فرستادش انتخاب کرد. از کجا من این قدرت انتخاب؟ زمینه‌های رهایی از ذلت و وابستگی. ذهن، فکر آدم، ذهن فکر آدم و عقل آدم رو فعال میکنه، میتونه انتخاب درست بکنه. عقل فعال عقلیه که با فطرت درامیخته است، چون فطرت فطرت الهیه. میدونید که فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت همه ما الهیه. وقتی میگن فطرت الهیه یعنی هممون خداجوییم، یعنی هممون نه خدا پرست فقط، خداجوییم، یعنی هممون عارفیم به این که برترین وجود عالم اللهه. هممونم مشتاق رجوع به سوی خداییم. فطرتمون اینه. اومدیم دنیا، این همین ذلت کوچولو کوچولو کوچولوها از یادمون میبره اون هدف بالا و والا و ارزشمند رو. میشه مثل قول و زنجیری که دست و پامونو میگیره، دیگه نمیتونیم انتخابای درست بکنیم، چون با فطرت این عقل، با فطرت الان چی؟ همسان و موزون نیست. نه اینکه خدای متعال ببین به یه بچه خدا عجب قدرتی میده، عجب شجاعتی میده، یعنی انگار خدای عز و جل فرق گذاشته بین آدمو. خب اگه فرق گذاشته بود که یه عدل نبود که تو فرق بذاری توی داده ها بعد یه انتظار واحد داشته باشی. نباید انتظار داشته باشی. خب طبیعیه یکی ترسید رفت گریخت. خب طبیعیه این زنه برای بچهش ترسید، بچهشو دست بچهشو برداشت برد. خب دیگه نباید که آدما نکوهش بشن بابت کمکاریاشون، در حالی که ماها مذمت میشیم اگر کمکاری کنیم. یعنی چی؟ یعنی آزاد کن وجودت، ذهنت، عقلت، جانت را از امور القائی اجتماعی، از عرفهای پوچ، از سنتهای پوچ، از رسمهای غلط. اصلا اون چه که اسمش رسمه بیرسمیه، عمدش غلطه. آزاد کن خودتو از اون، میتونی انتخاب کنی. تو انتخاب همسر دیگه مردم چی میگن؟ ما خیلی موقع ها دختر میدیم یا دختر میگیریم به خاطر واقعا برامون مهمه یه سری چیزا، حرف مردم. تو انتخاب مثلا چهره ها برامون خیلی موقع ها مهمه، حرف مردم. مثلا این عمش ببینه مامان بزرگش نمیدونم چی چی بشه، خالش اینجوریه، این براش آرزو دارن، اینو همه میگن فلانه، این اگه خودش چهره یا آنچنان مثلا نه مثلا مقبولی داشته باشه باید یکی مثل خودش یا بالاتر از خودش رو بگیری. خب اینا از کجا اومده واقعا؟ خیلی موقع خودمون یقین داریم که هیچ ارزشی نداره ولی به خاطر مقبولیت اجتماعی. یعنی دیدی یه موقع یه کسی با عروسش راه میرم چون پوز میده مثلا عروس منه، داماد ماه، یا خانواده فلانی هاست، باباش انقدر پول داره، این خودش انقدر پول داره، این فلانجا کار میکنه، اینا عمدش به خاطر راضی کردن مردمه. خیلی از اینه، خیلی از کارهایی که ما تو خونه هامون حتی انجام میدیم برای رفت آمد دیگران، واسه خودمون نیست، خودمون نمیخوام ازش لذت ببریم. خب بیچاره ایم. ببین خونه تو عالی دیزاین هستن بگو عالی داشت بکن، واسه خودت، واسه دل خودت میشه انتخابگر، عالی، درود بر شما. اما اگر متأثر از دیگران، دیگه بقیه بهم میگن آقا این مثلا فرشت دیگه دموده است، نمیدونم پردت چرا اونجوریه، اونت چرا اینجوریه، تو شوهرت پول داره باید بهتر از این زندگی کنی، چرا ماشینت اونم این مدلیه، چرا اونت اون اینجوریه، و من به خاطر اینکه حرف دیگران رو نشنوم عوض کردم. همون آدم هم همین کارها رو ممکنه کرده باشه تو خونه ها، یکی با انتخاب کرده، یکی منفعل کرده. اون اولی کارش درسته، هویت انسانیش رو حفظ کرده، این دومیه چی؟ ضعف، در ضعف، در ضعفه. اون موقعی که باید بتونه بگذره میتونه بگذره، این نمیتونه بگذره. مثال براتون میزنم بازم، قاسم خیلی بزرگه، گفتیم این بچه هم که مادرش فرستاد. آها اینو فقط بذار بگم و برم سراغ مثال بعدی. ببینید چجوری رفت میدون، رجز مسلم رو تکرار کرد، رفت میدان، امیری حسینون بچه 11 ساله. تو چی میگی آخه؟ انفعالی که نرفته باشی، تحت تأثیر که قرار نگرفته باشی، خودت مؤثر باشی، خودت انتخاب کرده باشی مسیرت رو، مطمئن میره میدان، امیری حسینون و نعم الامیر و بقیه ابیات رو میسراید و با این رجز میره به میدان. مثال بحث این انتخاب پولداری غیر پولداری هم بذار بگم، زهیر چجور آدمی بود تو تاریخ از جهت مالی اقتصادی؟ بسیار ثروتمند، بسیار ثروتمند بود. ببین آدمی که این نشون میده که بحث دارایی نیست، بحث چراداریه، بحث این که خونت چقدیه کجاست نیست. یه وقت من دوست دارم این محله رو، دوست دارم، یه وقتی این محله با کلاسه، اینجا بیام مردم دیگه آره حساب کار دستشون میاد. با اینجا یه نفس ضعیفه یه نفس قویه، خودت انتخاب کن. انتخاب کرد، 25 سال هم کاری نداشت ظاهرا با اهل بیت علیهم السلام. یعنی شما تاریخو که نگاه میکنی اصلا کاری نداشت، مشغول امرار معاش هم نه، مشغول ازدیاد ثروت بود، انتخاب کرده بود. اینو دارم میگم که امیدوار بشیم. خیلی اگر دنبال یک کاری رو انفعالی و تحت تأثیری بگیریم، پیگیری کنیم، عملم بکنیم، کار درستم باشه خوب نیست، نتیجه درستم نمیگیریم. یعنی شرایط اگر ما رو به سمت و سوی یک کار خوبی برد ولی ما انتخاب کنندش نبودیم اصلا به دردمون نمیخوره، دیر یا زود از اون حالت خارج میشیم. انتخابمون اگر بد باشه ولی انتخاب کرده باشیم، یعنی دو تا چهار تا کرده باشم، یکی از این مقدمات هم ممکنه غلط باشه، مثل جناب زهیر. زهیر انتخاب کرد از امیرالمؤمنین فاصله بگیره، بارها توضیح دادم ماجراشو. بعد واقعه قتل سومی یه فتنه پدید اومد توی جامعه که چرا امام خونخواهی نمی کنه، چرا امام محاکمه نمی کنه قاتلان رو، و توجهی نداشتن به فتنه بزرگتری که در بصره و از بصره حرکت کرده بود، یعنی واقعه جمل رو داشت پدید می آورد. سر این ماجرا میگم ممکنه اشتباه آدم بکنه، آره ممکنه، مثل زهیر، سلام الله علی زهیر، انتخاب بد کرد، آره 25 سال فاصله گرفت از امیرالمؤمنین، معترضم فاصله گرفت، انتخابی هم فاصله گرفت، نه که حوادث او رو مثلا دور بندازه، نمیدونم هجرت جبری براش به وجود بیاد. بود تو کنار اهل بیت بود ولی کاری باشون نداشت، کوفه بود حتی کاری نداشت، کاری نداشت با امیرالمؤمنین، به عنوان یک انسان خیلی معروف و مشهور و مطرح هم مورد توجه بود. تو دو تا چهار تاش اشتباه کرد، بله، ولی انتخاب کرد. آدمی که فکر میکنه، آدمی که برای خودش ارزش قائله، آدمی که خودش تصمیم میگیره حتی اگر تصمیمی که گرفته نتیجهش اشتباه بود، معادلات ذهنیش خطا رفت، بر اون انتخاب مأجوره. من میخوام تقریب به ذهن بکنم مثل فتوایی که مراجع میدن، میگه اگر که فتوای درست بده دو اجر داره، اگه فتواش غلط باشه نمیگه مأجور نیست، نمیگه مؤاخذه میشه، ظاهرا باید مؤاخذه میشه، فتوا اشتباه داده مؤاخذه میشه، نه اجرم نداره دیگه، میگه نه. پس چی؟ میگه یه اجر داره، اجرشی تلاش. آدم انتخاب کننده تلاش میکنه، چون متأثر از دیگران نیست، خودش تصمیم میگیره. جماعتی نمیشن برای همدیگه با همدیگه تحت شعاع تحت تأثیر قرار بدن همدیگر رو، خود آدم به خودش مهلت میده، سبک سنگین میکنه و انتخاب میکنه. اکثرا هم انتخابها درسته، ممکنه هم خطا باشه. خطا هم که باشه دوتا ویژگی داره، یک مأجوره، مهمتر از اون خدا اونو از اون اشتباه خارج میکنه. چرا؟ چون تلاش کرده. خب چرا انقدر قطعی حرف میزنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، همینجوری که نمیشه حرف زد دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، والذین جاهدوا فینا، فکر کردم جهاد اوسط از جهاد اصغر که نبرد در میادین جنگ بالاتره. ما سه جهاد داریم دیگه، اصغر و اوسط و اکبر. جهاد اوسط جهاد علمیه، انتخاب نتیجه جهاد علمیه، یعنی نتیجه فکره، نتیجه اندیشه است، نتیجه تحلیل و بررسیه، نتیجه تحقیق. انسان وقتی یه چیز رو انتخاب میکنه یعنی جوانبش رو میسنجه، خودش و خودش، هیچ اثر پذیری از کسی نداره. افراد نهایتاً به عنوان مقدمات استدلالی به دردش میخورن و باهاشون کار داره، اما کار رو خودش میکنه، انتخاب کار خودشه. لذا خدای متعال لنهدینهم، حتما هدایتشون میکنه. زهیری که روزی انتخاب کرد جدا شدن را، انتخاب شد برای رسیدن به مقام طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، رسید به جایگاه علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. فکر نکن منفعل شد. یکی میگه نمیدونم این امام حسین ما خوشمون میاد دیگه، این چیزای مثلا عاطفی و نمیدونم اسمشو چی بذارم، هندی میکنیم ماجرا رو. آره این نشسته بود و بله نشسته بود بازارش داشت غذا میخورد، خودش ربطی داره. یه جوری میگیم که مثلا انگار امام حسین علیه السلام اینو یه عنایت ویژه یهویی کرده بی دلیل. نه عزیزم، امام مظهر اسم العادل خدای متعال، بی دلیل که کسی انتخاب نمیشه. جگر انتخاب کردن باید داشته باشه. واقعا هم انتخاب کردن جگر میخواد، قدرت میخواد، شجاعت میخواد. خیلی جاها ما باطل رو میبینیم، عرضه مقابله باهاش رو نداریم. تو باید انتخاب کنم درگیر شدن با باطل رو. خیلی وقتا ندارم این توانو. دلیلش چیه؟ آدم ضعیفی هم همینجوری، آدم مثلا ترسویی هم، آدم مثلا چه میگم خجالتی هم، نه ماشاءالله هم زبون داره، هم رو داره، هم جرأت داره، هم جسارت داره یه وقتایی، ولی در مقابل باطل نمیتونه بایسته، توانش رو جای دیگه خرج میکنه. در مقابل عرضه انتخاب داشتن آدم ها رو محترم میکنه. یکی از فرزندان ائمه نمیارم، امامزاده است، برادرش که امامه خیلی محترم بود نزد دربار. میدونیدم که این احترام دست خودت نیست، به آدم محترم نمیتونی بی احترامی کنی. یه آدمی که خودش احترام خودشو نگه داشته، یه آدمی که عزتمنده، هرچقدر اذیتش میکنی بازم بزرگوارانه باش باهات رفتار میکنه، نمیتونی بهش توهین بکنی. به صورت عادی و به صورت طبیعی دارم میگم. این اعتراض میکنه به اون والی، میگه که تو چطور انقدر برادر منو تکریم و احترام میکنی منو نه؟ مسئله چیه؟ گفت به اصطلاح ما تو بمیری هم من نمیتونم بهت احترام بذارم. تو خودت دنبال ما راه افتاده ای، برادرت، حالا در مورد امام داره حرف میزنه، برادرت خود احترام را بر ما بار میکند. چرا؟ مقابل ما تو یعنی نفس یه وقتایی حتی تو انتخاب میکنی مقابله با ظلمو که برات هزینه برداره، خود این امر تو رو نزد دشمنت هم عزیز میکنه. گرچه ممکنه به زبان جرأت و جسارتی هم داشته باشه ها، ولی یعنی اونایی که خیلی دیگه بده من باشن، تهش اینه که این قلبن در برابر اون آدم احساس کوچکی میکنه. اینقدر امتیاز میده به آدم این انتخاب، میگم بله. سوال چرا؟ خوب دقت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام جوابش رو بدم. چرا انتخاب آدم رو محترم میکنه؟ چرا انتخاب کار آدم عزتمنده؟ و چرا ما باید یاد بگیریم انتخاب کننده باشیم؟ از امور جزئی و ضعیف زندگیت حتی شروع کن که بتونی انتخابهای عالی بزرگ داشته باشی. چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یعنی چی؟ یعنی ما به آدم دو تا راه نشون دادیم که یکیش درسته یکیش نادرست. گفتیم که تو خودت اختیار میکنی این وری باشی یا این وری. آره؟ بله؟ بله؟ خیر، دیگه انتظار نداشتم همتون بگید بله، دیگه لااقل میخواستم یه دو سه نفری بگن خیر، چون من اینا رو توضیح دادم قبلا. کاملا غلطه. خدا دوتا راه جلوی ما نذاشته، خدا ما رو تو مسیر هدایت قرارمون داده. آیه رو دقت کن، انا هدیناه السبیل، ما اونو در مسیر به سوی اون مسیر حق هدایت کردیم. بعد میفهمد اما شاکرن یعنی میماند و اما کفورا یعنی میجهد بیرون. درسته یا نه؟ پس ما یه هدایتی داریم که این هدایت اولیه است و خدای متعال به ما داده، برامون مقرر داشته، فطری هم هست. مال کیاست؟ فطرت الله التي فطر المؤمنون عليها. آره؟ الحمد لله این زود دارم. فطر الناس عليها. یعنی ادهی دون ادهی اینجوری نیستن. همه همین وضعیتشون. همه هدایت اولیه شدن. ارزش آدم ها به چیه؟ به هدایت ثانوی است که انتخاب میکنند. لذا فرمود قل نهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا. این فمن تبع هدايا میشه همون هدایت ثانویه. اونجاست که این آدما اگه فعال باشن که اصلا گمراه نمیشن، اگه اونجاش هم تو اون هدایت هم ضعیف باشن، ته تهش لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یعنی ممکنه یه خروج هایی هم داشته باشن، اما آخرش لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. گرفتی ماجرا رو؟ ارزش انتخاب مشخص شد. جرأت کن، اون چیزایی که میبینی تو جامعه غلطه، تو خانواده غلطه، بین دوست آشنا غلطه، بابا رک باش، واضح باش، صریح باش، مؤدب البته ها، صریح باش. نه من آخه اگه الان بهشون بگم غلطه ناراحت شاید بشه. من اگه الان مثلا این کار عرفی جامعه اجتماعی رو انجام ندم، این رسمه رو انجام ندم، شاید مثلا بگن خسیسه، کنس. خیلی هر رسمایی ما پوچه بی خوده، خیلی چیزا دست و پاگیر شده توی زندگی های ما، اصلا داره جلوگیری میکنه از زندگی کردن. اونی که ازدواج کرده یه جور نمیتونه زندگی کنه، اونی هم که ازدواج نکرده که دیگه اصلا نمیتونه فکر کنه به زندگی کردن، بابت یه سری چیزایی که فقط عرف اجتماعی پدید آورده. من موضوعم اخلاقی نیست و موضوعم عقیدتیه، ولی مثالایی که میزنم ذهن رو میبره یه مقدار به مسائل اخلاقی، ولی باز میگم من موضوعم اخلاقی نیست. یعنی میخوام بگم اینا همینایی که بی اخلاقیه یا مثلا عقلیه و ممدوح عرفیه، اگه یاد نگیرم انتخاب کنم. بذار مثال بدم. مثلا شب یلدا، من مثال دارم میگم، من مادر شوهر نیستم مثلا، نه حالا انشاءالله هم نگید، مثال دارم میگم، اگه من به عنوان یه آدم دوست داشتم، اصلا این کارا خوشم میومد، مثلا خب دوست داشتم، اصلا به هر دلیلی، ممکنه یه روزی هم دوست داشته باشم نمیدونم، دوست داشتم، یا مثلا فهمیدم این دختر خوشش میاد، خواستم خوشحالش که خودم خواستم، نه چون عرفه، دلم هم نمیخواد، شرایطم هم اوکی نیست، ولی چون جامعه بار میکنه باید بری برای عروس یلدایی ببری. یا کجا اومده؟ اگر ما که متاسفانه خیلی همون نمیتونیم جلوی این امر بیستیم، یعنی با انتخاب کار نکردی؟ نه. یه وقت میگه آره من این کار رو کردم، دوست داشتم، اصلا میخواستم این دختر حال بدم، دوست داشتم خوشحال بشه، میگه من میخواستم. یه وقت چیکار کنیم؟ بابا رسم باید بشه. ما اکثرا میگیم رسم باید بشه. این چیه رسم؟ اون چیه رسم؟ اینو چرا انجام ندی؟ بابا دعوا میشه. اینو انجام ندی دلخوری میشه. اینو انجام ندی نمیدونم چی میشه. واه، خب تو که همش داری میدوی دنبال خواسته دیگران، پس خودت چی؟ این خودت چی منظورم شخصیتت، هویتت، انتخابگریت. تهش دیگه نمیتونم انتخاب های عالی بکنه، تهش نمیتونم در برابر ظلم بایستم، تهش منفعلم. مثال معاصر آخر رو بزنم و انشالله عرضم تمام، اگه بعدش یه اشاره‌ای داشته باشم به خود روز عاشورا. مثلا الان مقابله با استکبار، یه وقت من اینو قبول میکنم و انجام میدم. چرا؟ مثلا چون که آقا رو قبول دارم. مهونم نکردی، یعنی خودت هیچی نداری از خودت، خودت نفهمیدی ماجرا رو، فقط صرفا چون میگوید من الان میگم من در این خط استکبار ستیزی هم. تو فهمیدی باید با مستکبر در ستیز باشی یا نه؟ یا مثلا موضوع ساده زیستی، ساده زیستی نسبی ها، من شما که ساده زیستیمونم از شاهنشاه ها بالاتره، من الان خودمون میگم، من الان زندگیم از شاه عباس بهتره، یه زندگی معمولی ها، ولی مثلا ما آسانسور داریم، اون بدبخت باید اون پله‌ها رو. من این ماجرا رو وقتایی تعریف کردم. من یه خونه اولی که مهاجرت کردم از یه جایی به جایی، من یه خونه کمتر از 50 متر زندگی می‌کردم، طبقه چهارم بدون آسانسور. پسرم هم ماشاءالله آره پهلوونی بود، واسه خودش من رو برمی‌داشتم تا برسم طبقه دوم، من داشتم جان به جان آفرین تسلیم می‌کردم دیگه. فکر کنم برسم به چهارم چه وضعیتی بود، دائمم پر می‌زدم با خودم. من آدمی ام که چیزه این باید کار کنم، انتخاب کنم قرزده رو به مرد را، اینو خیلی بلد نیستم، هی با خودم هرس میخوردم که چه وضعشه، چرا اومدم من اینجا، چرا اینجا دارم زندگی میکنم، جام تنگه، حالا جام تنگه هیچی، این پله ها. تا رفتم شاه عباس، خلاصه دیدم زندگیش چجوریه، کاخ عالی قاپو گرفتن رفتیم بالا، دیدم عجب بابا، پله های خونه ما لااقل صافه، بعد فاصله هاش کمتره. رفتم بالا دیدم خب این اتاقی اتاق این اتاق، من همیشه میگفتم چرا اینجا سالن هم خونه قبلیه سالنش باز بود، تا می چرا همش اتاق تو کوچولو کوچولو، یعنی که همینه. بعد نگاه کردم گفتن آ این نمیدونم چه ظرف شیشی مسیه گذاشتن با اون اونی که مثل پارچه رو دستش آب میریدن که آقا دستشو بشوره. خب من که اینجوری میکنم آب داره از لوله میاد، شیر آب میاد. گرفتی چی میخوام بگم وقتی میگم ما داریم مرفه بی درد زندگی میکنیم؟ خب اما نسبت به وضع و زمانه خودمون، من فهمیدم ساده زیستی ارزش تجمل گرا بودن ضد ارزشه یا نه. اگه یاد گرفتم و دارم معقول زندگی میکنم عالیه، اما اگه خون داره خونم و میخوره، جگرم داره آتیش میگیره، چیکار کنم؟ حالا چون که منتسبم، چون که مردم، چون که دیدی بعضی ها دیگه، حالا مردم نگاه میکنن، حالا مثلا این کارو نکن چون مردم خوششون نمیاد، حالا این کارو نکن که مردم بگن به به چه آدم زاهدی. خب اگه اینجوری که تو بیچاره ای، نزد خدا که اصلا ارزش و اجر نداری، اون که هیچی، ارزشی هم برات نداره، چون انتخابش نکردی تو. یعنی وقتی عرض می کنم کار خوب را باید انتخاب کرد و اگر تقلیدی انجامش داد فایده نداره، مال همینه. میدونید برای کی فایده داره تقلیدی؟ برای بچه، برای کسی که در دوره تربیته، میخوای تربیتش کنی، الان فعلا الگو برداری بکنه، تقلید بکنه، انفعالی انجام بده، دمش هم گرد. اما اگر خودت خواستی، خودت انتخاب کردی، ارزشمنده. نیت غیر رو راضی کردن غیر رو، اینا اصلا تو مقبول تو ذهنت نباید بیاد. میرسه آدم به جایی که گفتم تهش برسه به دارایی تقدیم کن و نمیدونم جاه و موقعیت و منزلت و مردم و رضایت و اینا، که هیچی، میرسی به جایی که جز خود خدای عزوجل برات هیچ موضوعیتی نداره، جونم بخواد میدی، در بهترین حالت ها هم میده. خدا انشالله به هممون این توان و این عزت رو بده، این قدرت و عنایت بفرماید. من یه چیزی میخوام بگم، مثلا میشناسید منو دیگه نه؟ آدم تعریف کن و خلاصه اینا نیستم دیگه، میدونید که الان میخوام از خان فیاضی رو در تعریف کنم. سه روزه به من میگه که برادر همسرم از دنیا، اصلا از قبل از اینکه وقت بگیره، من تایمو یه جوری تنظیم کنم که بشه روز 40 برادر همسرم. این کار میتونه در اوج الهیت باشه، گرچه ظاهرن یه کاریه که خب میتونه عرفی باشه، اما اگه من این کار رو انتخاب کرده باشم، حالا موضوع امونه دیگه، من خواستم که این گونه باشه، من میخوام خوشحال کنم کسی رو، من میخوام خیر به کسی برسونم، میشه اجر، میشه پاداش، میشه عنایت، میشه رفعت. اما اگر که نه، موضوع بشه رو درواسی ها که ایشون دور است از این امور واقعا تاج سره، میگه من آدم تعریف کنه علکی نیسته اصلا، خیلی جالب بود برام. امروز دوباره اومدم دم در، دوباره به یاد آوری کرد این آدم چقدر باید آره دقیق باشه، نه دقت های ظاهریات. من انتخاب کنم خیر رسانی را. خدایا اگه قرار کسی از دست ما خوشحال بشه، اگه قرار امواتی خیری ببرند، اگر قرار باشه زنده هایی لذتی ببرند، اگر قرار باشه نفعی به کسی برسه، خدایا اینها رو به حرمت مولامون سید الساجدین و زین العابدین که سالروز شهادتشونه و ما به یمن وجودشون به یمن وجود اهل بیت علیهم السلام گرده هم میایم. خدایا ما رو عاقلانی قرار بده که انتخابگر بهترین ها باشیم. خدایا خیرمون رو به غیر خیلی برسون. خدایا همه زنده ها رو قبل از مردهایی بکن، همه زنده هایی که زندن ظاهرن ولی ممکنه جانهاشون به واسطه دوری از اهل بیت، درگیر شدن با اهل بیت از جهت غفلت، از جهت چه میدونم خطا، نمیدونم، عوامل مختلف به وجود میاد و دور افتادن، خدایا به حرمت مهر امام سجاد علیه السلام، به عنایت امام سجاد علیه السلام همشون رو از این محفل و مجلسمون، از این دعاهامون یاد باید بگیریم که بخوایم و انتخاب کنیم خیر را برای همگان طلب کنیم. خدایا خیر این محافل و مجالس رو بهشون برسون. خدایا تمام مؤمنین و مؤمنات، اموات همه شما، همه ذوی الحقوق و به ویژه بزرگواری که امروز 40شونه، 40 من که میدونید یه اثر مضاعف داره، یعنی اون روزی که دیگه سجل عمل بسته میشه، این آخرش که هنوز بسته نشده انشاءالله. خدایا آنچرا که خیر وعده داده شده به مؤمنین و شیعیان اهل بیت براشون محقق مستمر بدار، یعنی مهمان نباشند انشاءالله، مجاوران پیامبر و آل پیامبر باشند. و خدایا به همه ذوی الحقوق، به همه علما، به همه مجاهدان و به ویژه به مجاهد خیلی ها در برابرش از حاکمان و در رده های حکومتی بالا میگم و کشورهای دیگه به قول خودشون نصیحت های درگیر نشو با آمریکا و اسرائیل، درگیر نشو میدادن، کوتاه بیا میدادن. آدمی که انتخاب کرد مجاهدن و انتخاب کرد قتیلن باشه، خدایا او را، خانواده او را و تمام شهدامون رو بهرمند از عنایات خاصه امام سجاد علیه السلام و تمام اهل بیت علیهم السلام بگردان.